أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احکام عقلی، اون چیزایی که عقل انسان به اون گواهی میده، به اون امر میکنه، اونها رو شرع هم به اون توصیه میکنه و عرض شد که هم از باب جواز شرع بلکه حکم شارع که من در اون کوتاهی نکنم، مثلا دفاع و یا اینکه آداب و روش و حدود انجام اون رو خدای متعال به من تعلیم بکنن و یا نکته سوم اینکه خدای متعال بفرماین کسی که کاری رو به خاطر امر من انجام میده یا به خاطر نهی من ترک میکنه، من پشتیبان او هستم. کسی که ربا نمیخوره، ربا نمیگیره و در واقع یه جوری هم در تنگناست به خاطر خدا ربا نمیگیره، خدای متعال میگن من باید حمایتت کنم، حمایتت میکنم. امروز توفیق داشته باشیم چهارمین نکته و پنجمین نکته رو بگیم در جایی که ما میبینیم شارع یه دستوری به ما میده که اون دستور همون چیزی که عقل ما به اون گواهی میده و شارع هم این کار رو میکنه. دو موضوع هست که خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی از اون طرف بسیار ساده است، فوق العاده ساده است. ببینید، اولا ما تا اینجایی که حالا پیش رفتیم تو آیات و توی سیره حضرت، جایی ندیدیم پیامبر اکرم یا اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بخوان دستور بدن برین بزنین، بکشین، غارت کنین. هم چیزی ما ندیدیم و وجود نداره. اینها رو مسلمانان بعد سقیفه اینها رو درست کردن. اینم رسم جاهلی بود که قرآن فرمود انقلبتم علی اعقابکم، برگشتن به اون در واقع اون شکل جاهلی خودشون، فقط روش لیبل دین زدن، گفتن که اگه ما اون موقع میگفتیم اسمشو غارت، حالا میذاریم جهاد. اگر میگفتیم مثلا راه زنی و مثلا ببخشید اسیر گرفتن زنان و اونها برای بهره دنیایی، حالا اسمشو میذاریم جهاد نکاح، اسمشو میذاریم انجام وظیفه. دو گروهی که با هم فعلا، حالا هر اتفاقی قبلا افتاده، الان این دو گروه توی میدان نبرد با هم روبرو هم. اینو خوب دقت کنید. ما فرض کنید میگیم یکی از این گروه ها، یکی از این دو طرف برای خدا داره می جنگه، یکی هم یواتون فی سبیل طاغوت که آیهشو خوندیم، یه عدهشون فی سبیل الله، یه عده فی سبیل طاغوت هست. میخوام ببینیم اینا به لحاظ روانی و به دنبال و به لحاظ رفتاری چجوری عمل میکنن. کسانی که آمدن در فی سبیل طاغوت، یعنی برای پاداش گرفتن از یزید و عبید الله ملعون، برای پاداش گرفتن از خلیفه، برای تثبیت جایگاه خودشون در اون پست اجتماعی که دارند، چون شمر آمد گفتش که خلاصه من یه دستور دارم، یه حکمی دارم، اگه شل بازی میخوای دری برای کشتن حسین، برو کنار، من جای تو. بعد نفرینش کرد چون عمر سعد میخواست یه جوری با مذاکره کار رو حل کنه، شمر اومد و در واقع سعایت کرد و حالا کارو خراب کرد، تو خود عمر سعد هم کارو خراب کرد و بالاخره فشار آورد و عمر سعد و عمر سعد هم اونو نفرین کرد. اینایی که دارن فی سبیل طاغوت می جنگن، اونایی که میخوان بیان جایزه بگیرن، عبیدالله و یزید و اینها، اینا حضورشون تو میدان جنگ چجوریه؟ شما ببینید طرف لشکر عمر سعد چندین بار این جملات رد و بدل شده، گواهی بدید که من این کار رو کردم. اولینشون خود عمر سعد دیگه، نزد امیر شهادت بدین که اولین تیر رو من زدم. این علت دوام این دیالوگ بینشون هست و اونها یه گزارشگرهایی داشتن در صحنه نبرد که رسما مأمور بودن بنویسن که هر کس چه کرده، مخصوصا کارهای مهم و کیا انجام دادن، که در واقع اونها ازشون تقدیر بشه. چون اگر این نویسنده ها نبودن، این گزارش کننده ها نبودن، دیگه هر کی به هر کی میشد دیگه، افراد کاری نمی کردن و بعد اومدن ادعا می کردن که ما اومدیم تو معرکه بودیم و ما هم جنگیدیم. نه، همه چی ثبت و ضبط شد. حالا هیچ کس نمیتونست دروغ بگه و کلاهبرداری بکنن. اصل کارشون دروغ و کلاهبرداری بود، ولی برای هم دیگه. خب اینا برای چی اومدن تو صحنه؟ خب برای اینکه جایزه بگیرن. اونجا معنی نداره کسی بگه آقا من تواضع میکنم، حالا مهم نیست، حالا من این شمشیر رو زدم کسی دید ندید مهم نیست. یعنی چی اصلا اومدم بزنم که ببینن؟ یعنی چی مثلا؟ اونی که فی سبیل الله داره میجنگه، اون اصلا نمیخواد کسی ببینه. برای چی ببینه؟ یعنی اون داره برای کسی شمشیر میزنه که اون خدا میبینتش. اونی که داره فی سبیل طاغوت می جنگه، ببینید تمام جنگ هایی که با پیامبران و پیروان و اونها و ائمه و مؤمنان و اینا بوده از این قبیل بوده. کسی که جنگیده برای اینکه بهره دنیایی ببره، خوب دقت کنید، مدل جنگیدنش طوریه که نمیره، برای اینکه به جایزه رو ببره دیگه. بمیره که چی فایده نداره که، چون برای اون ور که کار نکرده. حالا اصلا من کاری ندارم اون ور اعتقادی داره یا نداره، حالا اونو ولش کنید، بالاخره باید زنده بمونه. لذا خلیفه اول دوم وقتی میان تو جنگ با پیغمبر، پیغمبر رو رها میکنن، فرار میکنن. قرآن هم اینو گزارش میکنه، روایت خودشون هم میگه اینو. درسته، برای چی اومدن به جنگ؟ این رسم جنگیدن منافقان است که چند تا آیه رو خوندیم اینجا اگه یادتون باشه. یعنی اونها مترصدن، اگه بلایی سر مؤمنان آمد میگن ما که بهتون گفتیم نرین، ما که گفتیم که بلا میاد سرتون. اگه به اونها فضل من الله برسه، غنایمی چیزی، میگن بابا ما هم که با شما بودیم، ما هم که عقیده‌مون مثل شما بود. یعنی اونها دنبال بهره دنیایی هن. حالا شما روی همین حوزه فکر کنید، ببینید این دو گروه به لحاظ روانی چقدر تفاوت میکنه مدل جنگیدنشون. راوی میگه حضرت وقتی به لشکر عمر سعد حمله کرد، بسان شیری که به یک گله بزنه چجوری فرار میکنن، همه فرار میکردن. بابا شما اگه اومدین میگید که ما حق میگیم، ما حق داریم میگیم، ما داریم درست میگیم، فرار برای چی میکنی؟ حضرت علی اکبر علیه السلام پدرشون عرضه میدارن اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. اینا نمیپرسن که بگن من شک دارم، نه، اینا باید گفتگو بشه که ثبت شه. بعد میگن خب اگه اینطوری ازن لانو والی بالموت، خب من که چیزی نیست که، آدم داره تو جاده حق میره دیگه، حالا هر چی میخواد بشه بشه. ولی اون خودش میدونه تو جاده حق نمیره، اون تا جایی میخواد بره که ملک ری رو بگیره. اگه اون بخواد بره کشته بشه ملک ری رو نگیره، خب برای چی پس داری میجنگی؟ اینا چیزیه که تو تاریخ هستا، یعنی ملک ری دیگه چیز پنهانی نیست، هم اون ور ثبت کردن، این ور ثبت شده. خب ببینید، پس دو گونه ما جنگیدن داریم. برای همین قرآن کریم نسبت به اونایی که در راه خدا کشته میشوند، اعم از این که جنگیدن کشته میشوند یا نه اصلا بدون این که فرصت کنن بجنگن کشته میشن، قرآن کریم میفرماید کسی که یقتل فی سبیل الله، در راه خدا کشته بشه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هرگز گمان نکنید اونایی که در راه خدا کشته شدن، یعنی یک کسی اصلا در راه خدا کشته میشوند. این دو تا پیام مهم داره. یکیش اینکه حواست رو جمع کن، اگه در راه خدایی بیخود به خدا منت نذار، نگو پس چرا من کشته شدم، قرار نیست اگر کسی در راه خدا آمده داره نبرد میکنه، قرار نیست کشته نشه. قرار نیست مثل این بازی های کامپیوتری 100 تا جون داشته باشه، هی بزنن باز زنده بشه. قرار نیست یه گاردی از ملائکه او رو حفاظت بکنه برای که هیچیش نشه. اصلا چنین چیزی نیست. اف این مات او قتل، خود پیغمبرش هم که انک میتون، تو هم از این دنیا به لحاظ ظاهری خواهی رفت. روایت در مرتبه میت ما میت نیست واقعا، ولی خود دنیا میره، درسته؟ خب اف این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. خب این اولین نکتهش که خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببین اگر خدا گفته من یاری میکنم، ببین توقع بی خود نکن. یاری خدا یعنی مشکل نبینی، گرفتار نشی، اذیتت نکنن، هیچ کدومی حرفا نیست. حالا اگر در راه خدا کشته شدی، نکته دوم، تو شهید حساب میشی. خود شهید احکامی داره و به تو اجر میده خدا. اجر تو با خداست، اجر او علی الله، درسته دیگه؟ ولی توی بدبخت که داری این ور میجنگی برای عمر رسد، چی میشه ای کشته بشی؟ چه اتفاق برات میفته؟ هیچ، آتل و بات، درست شد؟ وقت مدل جنگیدن ها متفاوته، فرار ماندن، اصلا نگاه، نوع نگاه به جنگ الی آخر. چند تایی اجازه بدین تلاوت بکنیم با هم، البته بعضی از این آیات رو باز به مناسبت در لابلای گفتگو تلاوت کرده بودیم. سوره آل عمران یه قسمتی از این سوره هست که اشاره به جنگ‌های پیامبر میکنه، خیلی آیات مهمی هم هست. یه فرصتی هم یادم نیست فاطمیه بود یا سال پیش محرم بود، ما توفیق داشتیم چند تا از این آیات رو تلاوت کردیم. حتما این آیات رو بخونید، حوصله کنید، ترجمه رو بخونید، تفسیر رو بخونید، روایت رو بخونید، تاریخ رو ببینید. سوره آل عمران آیه 156 تلاوت بکنیم، قبلش هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. ای کسایی که ایمان آوردید، خب مثل اونایی که کفر می‌ورزن نباشید. کفرو کفر می‌ورزن در واقع یه فعلی است در جریان، درسته؟ و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. مثل کافران نباشین که میگن اگه پیش ما میموندین چه خوب بودا، نه کشته میشدین نه میمردید. باز چین کار کردین؟ لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، تا اینکه خدا این رو حسرتی در قلوب اونها قرار بده. عجب این آیه عجیبه، عجب این آیه عجیبه. اینا میگن که چرا مثلا اگه نمی رفتین مثلا زنده میموندین یا فلان، پس این حسرته چیه؟ حسرتن فی قلوبهم چیه؟ یه مطلب مهم به لحاظ روانی توجه کنیم. حالا انشاءالله آیات رباطش هم ببینید. شما یه جایی توی جمعی که خیلی افراد مقید نیستن، مثلا گاهی نماز نمیخونن، شما مقیدید نماز تو میخونید، مسخره میکنن. چرا مسخره میکنن؟ اگه میگفتی یه ورزشی باید 5 دقیقه انجام بدم، یه نرمشی باید 10 دقیقه انجام بدم، کسی مسخرت نمیکنه. به لحاظ روانی یکی از جایی که آدم مسخره میکنه اینه، اون چیزی رو که میبینه در کس دیگر، میدونه این چیز خوبه، میدونه به درد میخوره، به درد خوره، میدونه درست، نمیخواد انجام بده، با تمسخر میخواد اون رو عبه ببره. یعنی به لحاظ روانی یکی از جاهایی که آدم پناه بر خدا تمسخر میکنه اینه. دیدین گاهی موقع ها مثلا توی خونه ای مثلا پدر مادر برای تشویق بچه، البته کار در کل در مجموع کار دقیق و صحیح نیست، گاهی دین به بچه ها میگن ببین فلانی دیدی، مثلا پسر خالد، نمیدونم پسر فلانی، این دیدی همه نمراش 20 شد، ببین همونجا شروع میکنه مسخره میکنه. برای چی مسخره میکنه؟ ببین حداقل نمره 20 گرفتن که قطعا مسخره کردن نداره که. ایمان اون حسرت هست. من خوردم خوابیدم، تو رفتی روزه، من خوردم خوابیدم، تو 10 سال 20 سال داری نماز میخونی. قرآن میگه اونایی که نمازو مسخره میکنن اتخذوا عزوا ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این مسخره کردن نداره. اون کسانی که میبینن کسانی دارن راه درست میرن، درس میخونن، کار دارن، به شغلشون اهمیت میدن، به بیداری صبحشون و سر ساعت بودنشون اهمیت میدن، به برخورد با مشتری اهمیت میدن، حالا هر چی، و اینا از این طرف میخوان لشی کنن، بخورن، بخوابن، خوش بگذرونن، اینا زبان به تمسخر میگشایند برای اونایی که دارن راه درست میرن و خود اینا میدانن که اونا راه درست میرن. اینا فرمودین میشه حسرت بکنید، هر کار دلتون میخواد بکنید، بکید. والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر، ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمه خیر مما یجمعون. شما چه کشته شوید چه بمیرید، چون حالا ممکنه طرف تو جنگ با ضرب شمشیر کشته نشه، حالا تو اسارتی، تو هر چی مثلا بمیره. ببین تو اگه تو این مسیری چه بمیری چه کشته بشی، این بسیار بسیار بالاتر و بهتر از اون چیزایی است که اونا میخوان جمع بکنن. خوب عنایت کنید، طرف مقابل کافر نیست، طرف مقابل منافقه. بخونید آیاتو، یعنی اونم داره یه چیزایی جمع میکنه دیگه. ولئن متتم او قتلتم لإله الله تحشرون، هممون میریم پیش خدا، همه میرن پیش خدا. این آیه تو داشته باشین، سوره آل عمران بود تا آیه 158 تلاوت کردیم، بریم آیه 167 هم تلاوت بکنیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، قبلش هم انشالله تلاوت کنیم. ولی یعلمن الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. یه تعبیری داره قبلش نسبت به جهاد و اینها، خدای متعال میفهمن، برای اینکه معلوم شه اونایی که نفاق میورزن، وقتی به اونا میگیم که در راه خدا بیایم بریم قتال بکنیم، قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، بیان یا قتال بکنید یا حداقل یه کاری کنید دشمن دور بشه. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ما اگه واقعا قتالی میدیدیم، قتالی میدانستیم، قطعا دنبالتون میامدیم و یاریتون میکردیم. یعنی چی اصلا؟ یعنی شما نمیدونید مثلا دشمن حمله کرده، خب دارین میبینین حمله کرده، میگن بابا یا برین مقاتله کن یا برین دفع کنین دشمنو دیگه. یعنی چی لو نعلم قتالا لاتبعناکم؟ وقتی آدم قرآن میخونه یکم ترجمهشو میدونه، مکس میکنه، میپرسه این چیه. حضرت فرمودن که اینها توی این جنگ میدانستن که اینو قبلا، ببخشید من سال پیش توضیحشو دادم، توضیح کلی قضیه رو، اینا میدانستن که این جنگ طراحیش یه جوریه، قرار پیغمبر کشته بشه توسط مسلمان ها، طراحی منافقا این بوده. به اینجا که میرسیم میگن آقا قضیه اصلا قتالی نیست، بی خودی ما بیام خودمون رو به کشتن بدیم که چی؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم. بابا اصلا یعنی چی؟ یعنی مثلا قتال یعنی یه چیز مشتی؟ خب اگه کم باشن خب بیام بریم قتال کنیم، زیاد باشن بیام قتال کنیم، لو نعلم قتالا یعنی چی؟ هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبان میرانند سخنی را که در قلبشون نیست. والله اعلم و به ما یکتمون، خدا میدونه چی پنهان کردن. الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، چون توی جنگ احد طراحی کردن که پیامبر رو بفرستن بیرون، بعد یه دفعه عقب نشینی کردن که اون اتفاقی که باید بیفته، پیغمبر کشته بشه، اسیر بشه. اینا میگن که اگر شما به حرف ما گوش کنید که ما قعود کردیم نرفتیم، به حرف ما گوش کنید، ببین شما کشته نخواهید شد، طراحی برنامه است.
قل فدرعو انفسکم الموت ان کنتم صادقین. باشه نداره، ارزه دارید مرگو از خودتون دفع کنید، دفع کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. هرگز گمان نکنید آنانی که در راه خدا کشته شدن مردن بلکه زنده اند. من نمیدونم از این تاکید بیشتر میشه مثلا به لحاظ لفظی داشت، برای اینکه یه نفر این باوری که کسانی که شهید میشن نمردن، این باور رو تو ذهنش تثبیت کنه، تصحیح کنه، از این بیشتر میشه تاکید کرد. ولا تحسبن نه نون تاکید بعد اول الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء بعد عند ربهم يرزقون. درسته وهابیه انگار اصلا قرآن نخونده، میگه تو میگی مثلا اهل بیت زنده، چی میگی اصلا مثل که قرآن نمیخونی. فرحی نبه ما آتاهم الله من فضله و استبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوفا علیهم ولا هم یحزنون. انشاءالله توفیق داشته باشین حتما این آیات رو تلاوت کنین و دنبال بکنین. تا آیه 169-170 از سوره آل عمران تلاوت شد. آیه 195 هم بذاریم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم. این فاستجاب لهم ربهم قبلش تو آیات قرآن سه تا ربنا بود. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. فاستجاب لهم ربهم انی لا اوذی و عمل عامل منکم من ذکر او انثا. چه ذکری هستی، مردی هستی که به میدان میایی می جنگی، چه زنی هستی نمیتونی میدون بیایی، مهم نیست. خب عمل عامل از شما مؤمنان به هیچ عنوان ضایع نمیشه. بعضكم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اودوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لا اکفرن عنهم سیئاتهم. همه بدیاشون رو خدای متعال میپوشونه، از بین میبره. ولا ادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. خب این آدم میخونه دست پاش نمیدرزه، میگه خدایا چه وعده هایی دادی، من چرا از کشته شدم بترسم؟ مخ نباید طرف مقابل وقتی اینا رو میخونه و این باور رو تو میبینه حسودیش بشه مسخرت کنه؟ چرا دیگه؟ وقتی تو وایستادی داری کشتی میسازی با نوح، نوحی که اونا میدانن صادقه، درسته؟ داری کشتی میسازی، خب باید مسخرت بکنن چون نمیخوان بیان این طرف. اونا هم چی بگن؟ میگه من توی خشکی داریم کشتی میسازیم، میخندیم. خب ما چی بهتون میگم؟ من طوفان که نشده، صبر کنین یه روزم ما به شما میخندیم. سوره بقره آیه 154 رو دیگه شبیه این آیه سوره آل عمران بود، فقط تلاوت کنیم که تو ذهنتون انشاءالله بمونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. اصلا اینو به زبون نیار، نگو اموات. بل احیاء ولکن لا تشعرون. چقدر خدا محکم میگه. میگه آخه چرا به کسی که کشته شده میگی مرده؟ چرا دم بقیه وامیسی میگی نه مردن؟ قرآن داره میگه ولکن لا تشعرون، میگه نمیفهمی دیگه، شعورت نمیرسه دیگه. ان من شیء الا یسبح بحمده، اونجا هم خدا میگه، اما شما نمیفهمین دارن تسبیح میکنن. خب اینم نظیر اون آیه. آیه 154 هم اجازه بدیم بخونم، چون این آیه رو سید الشهدا علیه السلام تو کربلا خوندن. این قسمت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. اینقدر از مرگ فرار نکن، اینقدر صحنه جنگ فرار نکن. آمدن به حضرت گفتن که شما نرین این راهو، آخرش این حضرت این آیه رو تلاوت کردن. چیه تو خانه بمانم؟ اون چیزی که مقدره محقق میشه، اگر ما قرار کشته بشیم توسط اینا، اینا ما رو خواهند کشت. کجا فرار کنیم؟ حضرت فرمودن من در هر سوراخ جانوری در این بیابان وارد شم میکشن بیرون و منو خواهند کشت. بعد جالب امام اینو فرموده، ما برای تحلیل قیام امام حسین میریم جاهای دیگه حرفای دیگرانو دنبال میکنیم و تحلیل میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلیقاتل فی سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. این آیه رو آیه قبلیشو قبلا تلاوت کردیم، مضمون آیه رو بگم. 74 نساء. ببین چه پیروز بشی چه کشته بشی هیچ فرق نمی‌کنی، هیچ فرق نمی‌کنه، اجرت سر جاش هست. خدا نمیگه پیروز شدی خب دیگه به حساب تو دنیا ریختیم، نه، اون نیتی که تو کردی اجرت با ماست. خب این وقتی خدا میگه اجر عظیم، وقتی آدم باید دوزاریش بیفته دیگه، با هیچ چیزی این اجر قابل قیاس نیست. سوره توبه آیه 111، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا ببخش من اینو میگم، نه من قیمتی دارم، نه اموالم، نه قیافم، هیچیم قیمت ندارم، ولی تو خدایی دیگه. میای میگه چیزی که من به تو دادم حالا بیا با هم معامله کنیم، اونو بیار وسط من ازت میخرم، خودت به من دادی اینا رو. بن لهم الجنه، بهانه میخواد درست کنه بهت بهشت بده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. وقتی مقاتله میکنن تا اونجای پیش میرن که اگه قراره بکشن میکشن. نمیشه بعضیایی که زاهد بازی در آوردن برای امام حسین گفتن ما احتیاط میکنیم، نه نه، میکشن، کشته میشن. وعدن علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. خب چند تا آیه دیگه هم هست تو قرآن دیگه، حالا انشالله تلاوت بکنیم و بحث رو کم کم جمع بکنیم. خیلی عجیبه، آدم وقتی آیات جهاد رو میبینه، آیات قتال رو میبینه، میگه چقدر خدا اجر میده، چه خبره، مگه این بنده چیکار میخواد بکنه. برگردیم سر اون تقسیم بندی که داشتیم. اگر یه موضوع عقلی رو خدای متعال به من دستور داد که این کارو بکن، گفتیم خدا حمایت میکنه. خدا ببخش ما اینطوری میگیم، اما گمان نمیکردیم اینجوری حمایت بکنه، گمان نمیکردیم اینجوری حمایت بکنه. یکی از دوستان توی مجلسی یه سوالی از من پرسید، ناظر به این که آقا من فکر کردم که من نمیخوام فرزنددار بشم و اینم که فرزنددار نمیخوام بشم منطقیه، چون الان تو این جامعه هرچی نگاه میکنم میبینم که فرزند رو بخوای حفظ بکنی و تربیتش و نمیدونم فلان و عاقبتش و فلان، خلاصه نشدنی، هرچی میریم رو به جلو قضیه داره بدتر میشه. البته ممکنه سوال خیلی ها باشه، حالا اون دوستمون که این سوال رو مطرح کرد، ما خدمتشون نیستیم و منم که اسم نبردم مال کدوم مجلس و کی، ولی چون سوال مهمیه من دارم طرح میکنم. ببینید گاهی موقع ما یه چیزایی رو که به ما مربوط نیست به خودمون مربوط میکنیم و بعد مشکل میکنیمش، بعد میخواد چیکار کنیم، دقت میکنیم. شما یه جای قرآن پیدا کنید خدا بگه من به بچه دادم، ببین روزیش به عهده خودته ها، اینقدر نظر میکنی، التماس میکنی، میگی بچه بچه رب حبلی من الصالحین، بیخیرش خودت روزیش ها. یه جا پیدا کنی خدا گفته باشه. برعکس شما دیدیم که خدا وقتی که به کسی فرزندی میده، روزی اونو که میده هیچی، حقوق این کسی که میخواد او رو بزرگ کنه حقوق اونم میده. حالا ما اینجوری میگیم حقوق اونم میده، روزیش گشاده میشه. یه جا پیدا کنید خدای متعال گفته باشن تو اگه بچه دار شدی هدایت اون بچه با توه. یه جای قرآن پیدا کنید خدای متعال گفته باشه اگه بچت فاسد بشه خفتت میکنم اون دنیا. ما این مجلسی داریم بعد نماز، اونجا به مناسبت بحث من چند تا آیه خوندم. خدای متعال تو قرآن به پیغمبرشون میفرمایند که عزیز من، ما تو رو بر اینها حفیظ قرار ندادیم. تو حفیظ نیستی، تو وکیل نیستی. لا تسأل عن ذنوب المجرمین، ما از گناه های مجرمان از تو سوال نمی کنیم. لست علیهم به مسیطر، هر غلطی میخوان بکنن امت. این اسمش آزادی نیست، این اسم بی‌اعتنایی. توجه کنید، لغت‌ها رو جابجا نکنید. خدا متعال میفهمن عزیز دلم، من تو رو فرستادم بهشون تذکر بدی. اونا شعورشون میرسه، میفهمن. تو رو بهشون میگه دروغ نگو، حق بازی نکن، خیانت نکن. اما من روز قیامت نمیپرسن بابا این امت تو بودن، پس چی شد؟ ببینید اینا که سر مردم کلا گذاشتن بعد سقیفه، گفتن آقا نمیشه که پیغمبری با این عظمت امتش اینقدر لطوپار، نمیشه که. آخ برای اینکه امت رو نگه دارن پیغمبر رو خراب کردن. خدا با کسی تعارف نداره، میگه این همه پیغمبر فرستادم نتیجهش این شده، یا کشتنشون یا تبعید کردن یا غارت کردن، درسته؟ و آخرم اذیت کردن. پیغمبر التماس کرده بابا به داد ما برس. بعدم ما آمن ما هو الا قلیل، پیغمبری 950 سال سه تا نسل پیغمبری بکنه، بعد قرآن بگه ما آمن ما هو الا قلیل، با یه ده کمی ایمان آوردن، بعد کشتی بسازه 50 سال بعد حیوان سوار کنه با چند تا آدم. اینا رو خدا داره میگه دیگه، خدا حیا نمیکنه که، خدا با کسی رو درواسی نداره. خدا نمیگه بابا اینجوری باشه که اصلا راندمان کار ما خیلی افتضاحه. خدا میگه جمع کنید راندمان اینا، خودتون رو بشناسین، برین به فکر خودتون باشین. شما فکر کردین با اینکه بگین پیغمبر اون موقع، من یادمه توی کتاب راهنمایی درسی داشت، اونجا این جمله رو نوشته بود که در صدر اسلام اصحاب پیغمبر افرادی فداکار و از جان گذشته بودند و پیغمبر یه همچه آدمایی تربیت کرد. حالا من دروم نمیشه بچه راهنمایی چیزی بگم، آخه دروغ از این بزرگتر است. ما داریم جنگ احد بیا ببین افراد فداکار ببین چیکار کردن. بعد وقتی اینا میشن فداکار از جان گذشته، پیغمبر از دنیا میرن، خب شما باورت نمیشه، حمله میکنن در خانه امیرالمومنین، میگی فداکارا چرا این کارو میکنن؟ یا میگی واقعه دروغه، یا میگی نه پس حق دارن این کارو میکنن. این مال شعبده ایه که در آوردن. آقا شوخی نکنید، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث الا خمس. ببین خدای متعال تو قرآن داره رسما به زنان پیغمبر میگه روتونو کم کنید بعد حضرت خدیجه سلام الله علیها، و دو تاشون رو همچی خدا بهشون میگه فقط سقط قلوبکما، قلبتون منحرف شده، نه اینکه رفتارتون بده، شلخته این حرمت نگه نمیدارین، قلبتون منحرفه. بعد قرآن میگه اگه خدا بخواد طلاقتون میده، زنای درست حسابی میده به پیغمبر. یعنی شما درست حسابی نیستین دیگه. حالا شما بشین بگو زنان پیغمبر درست حسابی هستن، تش چی در میاد؟ وقتی زن پیغمبر خبر بهش میرسه امیرالمومنین زربرد خود شهید شد، سجده شکر به جا میاره، وقت تو این زن پیغمبر میخوای نگه داری، خب چیکار باید بکنی با امیرالمومنین؟ نفاق یعنی این دیگه. یعنی شما اگه بخوای تو فضای نفاق جامعه رو ببینی، بررسی رفتار مسلمان‌ها به دین دست پیدا کنی، خب دیوانه میشی، گیج میشی، اصلا نمیفهمی چیکار کنی. جنازه پیغمبر رو زمین، امیرالمومنین میگه من جرئت ندارم اقدام کنم به دفن، چون اگه تکی اقدام کنن میریزن سرم، منتظرم اینا سقیفه برگردن. مظلومیت رو ببینید شما، اصلا آدم نمیفهمی یعنی چی. اینا دیگه چه موجوداتی هست؟ شما وقتی بدانی زمان پیغمبر، که قرآن تصریح میکنه که منافقان چه کردن، چه طرحی دارن. ببینید یا آیست تو قرآن میگن کنا نخوز و نلعب، ما داشتیم یه شوخی میکردیم، شما میگین آخه چی آیه راجبه چی؟ بعد میریم میخونیم میبینی تو اون واقعی که طراحی کردن پیغمبر رو ترور بکنن، از کوه بندازن، برگشتن گفتن که آقا اگه گیر افتادیم فلان زایه میشیم لورف. نه بابا، یه لورف میگیم که داشتیم یه شوخی میکردیم بابا، میخواستیم بخندیم دور همین. این قرآن میگه جوانشیه، یکی از مظلومیت های امیرالمومنین اینه که تو قرآن نمیخونی و نمیخونی که بر سر اهل بیت چه آمده و پیغمبر چه پیغمبر مظلومیه، نمیخونی، همش این موبایل ساب مرده رو تاچ میکنی، پس و پیش میکنی. با بس تو رو خدا، یه دو دقیقه برای شب اول قبرت وقت بذار، بذار اقلا موقع مردن آدم با امیرالمومنین آشنا دراد، موقع پرسیدن سوال نکیرین آدم آشنا دراد، بگن من امامو که آدم وجودش بجوشه امامش. خدا اینا رو نخواسته از شما. ببین خانومی که به محض اینکه میشه مادر بهش زیر پاشی یعنی چی؟ یعنی تو بهش زندگی میکنه. اینو نمیفهمه. میره درس میخونه، مدرک میگیره، اشکال نداره درس بخون، مدرک داشته باش، شغلم داشته باش، کارم بکن. اما ببین تو انتخابات یادت باشه، اگه به تو گفتن بزرگترین کار تو دنیا انسان سازیه، اگه به تو گفتن خدا پیامبرانشو دوست داشت، اونا رو فرستاد برای اینکه آدم بسازن، بدان که بابا آدم ساختن مقدمش آدم آوردن تو دنیاست، بعد بسازنش. تو این مقدارم نمیخوای سهیم باشی، این مقدارم نمیخوای شریک باشی. بعد خدا آسان کرده کارو، میگه کی از تو تربیت خواست؟ شما برای بچه‌هاتون کلاس زبان میذارین که فارسی یاد بگیرن؟ شما برای یه آدم 20-30 ساله از یه کشوری بیارین بهش فارسی بخوان یاد بینی، پدرتون در میاد آخرم حرف میزنه تابلوه، بچه شما داره فارسی حرف میزنه روون، شما یاد دادین؟ نه. بقیهش هم همینه. تو مال حلال بیار سر سفره، سفره رو وام میکنی، بگو که عنایت امام زمانه تموم شد، بگو اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. بعد تو خونه نشستی، اگه برای امام حسین گریت گرفت گریه کن، اگه به حال خودت گریت گرفت تو سجده گریه کن، اینقدر سانسور نکن، خونه رو بکن محل عبادت، محل روزه، محل توجه. ما اومدیم همین کارا رو بیرون خونه انجام میدیم، شب قدر بیرون، گریه بیرون، عزاداری بیرون، تو خونه چه خبره؟ هیچی، خونه آری و خالی از این. خب بچه من نمیبینه دیگه، کی بچه من دیده باباش نیمه شب بلند شده به درگاه خدا زار میزنه؟ کی دیده باباش به این مشکلی برخورد کرد میگه الان بلند میشم میرم حرم امام رضا؟ همش میگه ببین به کی تلفن بزنیم، آشنا داری نداری به اون بزن. بابا تو ببینه راسته دیگه، این درسته؟ خب ببینید، وقتی که ما یه باری رو بر خودمون گران میکنیم، سنگین میکنیم، در حالی که خدا اگه میگه انکحو، خدا اگه میگه لا تقتلوا اولادکم، ببین خدا پا وایساده، خدا نمیندازه تو رو وسط معرکه در بره. خدا ببخش منو بگم، خدا بگیم پنج تا رو می‌خواستیم خلق بکنیم، داشتیم میگشتیم کی میخواد بچه دارشه بندازیم میخریش اونا، خدا این کارو میکنه؟ اون وقت اجری که خدا برای یه نگاه محبت مادر به فرزند، نمیدونم پدر به فرزند، دغدغه او، ببینید خدا چه اجری میده. مثلا شما عبادت اینجوری پیدا نمی کنید. بعد خدا کار آسان کرده، مطابق فطرت ما، مطابق فطرت ما به ما حکم داده، مثل اون دفاع کردنی که گفتیم تو مقاتله. بعد اینقدرم اجر میده، باز ما زیر بار نمیریم، باز خودمون میزنیم به در و دیوار. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یه روزی امرواس به معاویه گفت، امیرالمؤمنین علیه السلام میگه بابا من و تو با هم جنگ داریم، خوبی با هم بجنگیم، چرا مردمو کشیدی وسط؟ امرواس میگه که خب امیرالمؤمنین داره درست میگه دیگه. معاویه یه فوشی بهش میده، میگه حق باز، تو که میدونی کسی در مقابل امیرالمؤمنین اصلا نمیتونه قرار بگیره. این فرموش امیرالمؤمنین یعنی چی؟ اینو توجه کن، این مقدمه است برای انشالله بحث بعدی انشالله. معاویه چرا یارگیری میکنه؟ چرا خودش نمیاد به جنگه؟ ولی بلا تشبیه امیرالمؤمنین اصلا میگه من رفتم، هر کی خواست بیاد. این سید و شهدا اصلا تو کربلا میگن من دارم میرم، هر کی میخواد بیاد. حتی داره عبارتا من کان بازلن محجدم، بسیم که اصرار نمیکنه، نمیگه من دارم میرم میترسم ده نفرم با من بیان. امیرالمؤمنین اصلا میفهم من این طرف کره زمین، اون طرف من نمیترسم. درسته؟ اون کسی که وقتی میخواد بره جنگ کسای دیگر رو با خودش میاره، بفهمیم به لحاظ روانی این جنگ که داره میکنه برای کی داره میجنگه، برای چی داره میجنگه، که حالا انشالله فردا این قسمت رو باز میکنه. حالا این طرف ببینید، ما یه جنگ خاموش داریم در تاریخ، یه جنگی هیچ خونی ریخته نشد، ولی صحنه جنگ در واقع کلید خورد. اومدن در میدان گفتن بیاین عزیزترین کسانتون رو بیارین وسط، تعالوا ندعوا ابناءنا، بیاین پسرانمون و زنانمون و انفسمون رو بیاریم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بعد اون گروه مسیحی میگن ما دیدیم پیغمبر آمد با چند نفر، رئیس اونا گفت ببین این اگه با همه مسلمان ها اومده بود معلوم بود دروغ میکرد، این عزیزترین کسانش آورده، معلوم راست میگه، باش مباهله نکنید. اگه اینا دست به آسمان ببرن کوه از جا کنده میشه، درسته؟ یکی از صحنه های عجیب کربلا اینه، وقتی نوبت به امام حسین علیه السلام میرسه، چون اصحاب اجازه نمیدادن که اهل بیت برن، امام حسین اولین کسی رو که به میدان میفرسته عزیزترین کس خودش. من نمیخوام یقین امام حسین من اندازه گیری کنم، اصلا ما عددی نیستیم، میخوام این ور رو ببینیم. فقط برز علیهم غلامون اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن، اصلا خود پیغمبر بعد حضرت میگن ما دلمون تنگ میشد برای رسول الله علی اکبر رو میدیدیم، نظر نائلا وجهه، میرفتیم صورتش رو نگاه میکنیم. مکس کنید سید و شهدا با دست مبارک خودش لباس رزم به تن علی اکبر میکنه و او رو راهی میدان میکنه. راوی میگه دیدم که از علی اکبر جدا نمیشدن اهل حرم، گریه میکردن، دیدم امام حسین گفت علی جان زودتر برو، بمونی نمیشه، اینا نمیذارن بری. خب از سید الشهدا علیه السلام سوال کنیم، آقا خودتون لباس رزم تن او کردین، امامه پیغمبر، بعد خودتون به علی اکبر گفتین بره، چرا وقتی که رفت محاسن رو به آسمان گرفتین گفتین اللهم بشد علی هؤلاء القوم، چرا ساحل امام سبع مرات، امام از ته دلش هفت بار ناله کرد، چرا؟ امتحان یعنی این، یعنی امام با دست خودش اون سخت ترین کاری که میشه انجام داد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، درست شو؟ حضرت علی اکبر به میدان می رود، اون طرف هم این رو می دانند. من وقت ندارم یه جمله بگم و عرضم رو تمام بکنم. گفتون ملعون تو مسجد تو مجلس شراب که نشسته بود، سر مطهر جلوی پاش با چوب می زد به امام حسین، اهانت کرد به حضرت، گفت حسین ابا عبدالله زود پیر شدی، چه زود پیر شدی. حضرت زینب گفتن داغ علی اکبر او رو پیر کرد. یکی از جایی که امام حسین علیه السلام به زانو در آمد اون جایی بود که آمد به بالین علی اکبر. اینجا یه صحنه تکرار میشه، اون جایی که امیرالمومنین وقتی خبر آوردن که حضرت صدیقه سلام الله علیها رفت، حضرت همونجا افتاد، بعد آمد به بالین حضرتش، حالا اونجا داره التماس میکنه با من یه کلمه حرف بزن، من دیر رسیدم. خونو از دهان او در میاره، لبهای او رو پاک میکنه، علی جان یه کلمه با من حرف بزن، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.